اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در سر آغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیززاده تقدیم میکنم.
با عرض سلام، یک روز پس از راهپیمایی زنان در کابل، ده ها تن از شاگردان دختر در ولایات هرات و بامیان تظاهرات کردند و خواستار توقف کشتار هزارها در افغانستان شدند. اما طالبان در ولایت هرات از گسترش این مظاهره جلوگیری کردند. این مظاهرات دانشجویان دختر حوالی ساعت 9 صبح روز یک شنبه 2 ماه اکتبر از داخل و بیرون محوطه پوانتون هرات با شعارهای سکوت خیانت است، نسل کشی را متوقف کنید آغاز شد. معترضان شعار تحصیل و تعلیم حق ماست را نیز سر دادند. منابع محلی در ولایت هرات گفتند که مظاهرات این دو گروه دختران دانشجو همزمان در داخل و بیرون از محوطه پوانتون هرات آغاز شد و معترضان با عبور از موانع طالبان در بیرون این دانشگاه با هم یک جا شدند. یکی از شاهدان عینی که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد به صدای امریکا گفت که این معترضان قصد داشتند تا به سمت مقام ولایت هرات بروند، اما در مسیر راه افراد طالبان مانع آنان شده و با شلیک‌های هوایی معترضان زن را متفرق ساختند. در این حال ده ها تن از دانشجویان دختران دانشگاه بامیان در واکنش به حمله دو روز پیش بر مرکز آموزشی کاج مظاهره کرده و از ادامه کشتار هزارها در این کشور ابراز نگرانی نموده و با شعارهای نسل کشی هزارها را متوقف کنید از پوانتون به سوی دفتر والی بامیان راهپیمایی کردند. این دومین روز مظاهرات زنان افغان است که برای دادخواهی توقف کشتار هزارها صورت می‌گیرد. گروهی از افغانهای حقوقدان و فعالان مدنی افغان در شهر کوپنهاگن مرکز دنمارک با ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان دیدار کردند. آنان در این دیدار نقطه نظرهای خود را در مورد مسائل افغانستان به ویژه برخورد طالبان با زنان و عدم توانایی این گروه در تأمین امنیت در افغانستان در میان گذاشتند. ریچارد بنت در این دیدار گفت در حالی که افغانستان روزگار نهایت دشوار را سپری می کند، اما زنان افغان صدایشان را در مورد وضعیت جاری قویاً بلند کردند و خواستار حقوقشان هستند. مقام های وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می گویند که قرار است امسال 115 هزار محصل جدید از طریق آموزش کنکور به دانشگاه ها و دیگر نهادهای تحصیلی افغانستان راه یابند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی مشنوید.
احمد تقی سخنگوی این وزارت روز یک شنبه 2 ماه اکتبر به صدای امریکا گفت که برای برگزاری آزمون کنکور سال 1401 در کابل و ولایات تمامی آمادگی ها گرفته شده است. آقای تقی افزود امسال روند امتحان کنکور بسیار شفاف خواهد بود. امسال نسبت به گذشته جذب محصلان با پوانتون ها زیاد است. سال گذشته از طریق کنکور 68 هزار نفر به پوانتون ها راه یافتند و امسال 115 هزار نفر جذب خواهند شد. بر اساس این تصمیم طالبان قرار است که آزمون کنکور سال 1401 به تاریخ 13 ماه میزان شروع و برای مدت 3 روز ادامه یابد. با گفته این وزارت قرار است که روند بایومتریک فارغان صنوف 12 مکاتب سر از فردا در سراسر افغانستان آغاز شود. وزارت تحصیلات حکومت طالبان نیز درباره حضور دختران در این امتحان کنکور معلومات نداده است. اما برخی از دانش آموزان دختر می گویند که کارت آزمون کنکور را دریافت کرده و قرار است که در این امتحان اشتراک کنند.
ادامه اخبار. قرار است افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان که در کنترل طالبان قرار دارد به روز یک شنبه 10 میلیون دلار آمریکایی را به طور لیلام به بازار آزاد عرضه کند. بانک مرکزی افغانستان خبر این مزایده را در صفحه توییتر خود منتشر کرده است. در یک سال گذشته این بانک تقریبا هر هفته چندین میلیون دلار را به بازار آزاد عرضه کرده است تا ارزش افغانی را در بازارها ثابت نگه دارد. منبع این پول مشخص نیست و طالبان نیز تا هنوز به طور رسمی در این مورد چیزی نگفتند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید که پس از این هیچ دکتری اجازه ندارد تا با مریضان نسخه شفری بنویسد. شرافت زمان سخنگوی این وزارت روز یک شنبه 2 اکتبر با فرستادن پیام به دکتران گفت که پس از این دکتران نسخه های خود را به گونه واضح بنویسند و از نوشتن نسخه های شفری خودداری کنند. آقای زمان افزوده که آنان در این مورد نظارت و بررسی خود را افزایش خواهند داد و جلب نسخه نویسی شفری دکتران را خواهد گرفت. این در حال است که همواره مریضداران در کابل و اکثر ولایت افغانستان شکایت داشتند که بسیاری از دکتران بر اساس روابطشان با دواخانه ها به مریضان نسخه های شفری می نویسند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. به گفته مقام ها در نتیجه هرج و مرج و ازدحام جمعیت در استادیوم فوتبال در اندونزیا 174 نفر کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شده اند. استادیوم فوتبال جوای شرقی دیروز شنبه میزبان بازی میان تیم آرما ملنگ و رقیبان پرسبایا سورابایا بود که در نتیجه تیم میزبان 2-3 شکست خورد. علاقمندان تیم آرما ملنگ در نتیجه این شکست بوتل های آب را به سوی بازیکنان پرتاب کردند و داخل میدان فوتبال شدند. پلیس ضد شورش اندونزیا با استفاده از گاز اشکاور خواست تا جمعیت خشمگین را پراکنده کند و این باعث ایجاد وحشت و ازدحام جمعیت در استادیوم شد که بر اثر آن صدها نفر در تلاش برای بیرون شدن از استادیوم به سمت خروجی هجوم بردند. نیکو افینتو افسر ارشد پلیس جوای شرقی گفت که ممکن است شمار تلفات افزایش یابد، زیرا به گفته او وضعیت شماری از زخمی شده ها وخیم است. از کشته شدن حداقل 2 افسر پلیس هم در این واقعه خبر داده شده است. نیروهای روسی روز یک شنبه شهر زادگاه رئیس جمهور اوکراین و اهداف دیگر را با تیاره های بی پیلوت انتحاری هدف قرار دادند و اوکراین در حمله متقابل کنترل کامل یک شهر استراتژیک شرقی را پس گرفت. ساعت پس از آن که کیف اعلام کرد که نیروهای روسیه را در شهر استراتژیک لیمون در شرق آن کشور محاصره کرده، وزارت دفاع روسیه گفت که نیروهای روسی از آن شهر استراتژیک خارج شده اند. وزارت دفاع اوکراین با روز شنبه 1 اکتبر گفت که نیروهای این کشور وارد شهر لیمون شده اند. لیمون مرکز مهم خط آهن به شمار می رود که در روزهای اخیر هدف حملات متقابل کیف قرار داشت. در این حال کیف گفته است تا زمانی که ولادیمیر پوتین در قدرت باشد با مسکو مذاکره نخواهد کرد. نیروهای اوکراینی در هفته‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری در جبهات به ویژه در مناطق شرق این کشور داشتند. شدت طوفان بحری ایان پس از وارد کردن تلفات و خسارات جدید در ایالت‌های فلوریدا و کارولینای شمالی و جنوبی رو به کاهش است. ده ها تن از ساکنان ایالت فلوریدا منازل سیلاب زده و متلاشی شده ایشان را روز شنبه با قایق و از طریق هوا ترک کردند. رقم تلفات تاکنون بیش از 40 تن در فلوریدا، 4 تن در کارولینای شمالی و 3 تن در کیوبا گزارش شده است. قرار است رئیس جمهور بایدن هفته آینده برای بررسی خسارات طوفان و ملاقات با مقام ها و ساکنان فلوریدا و پورتوریکو به آن مناطق سفر کند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم گزارش های ای برنامه. پس از ماه اگست سال گذشته میلادی به طرف همواره طالبان گرد همایی های زنان سرکوب کردند. شمار از فعالان حقوق زن به این باور هستند که طالبان از این که زنان در جامعه روشنگری کنند هراس دارند و زمین رو همواره در برابر حرکت های مدنی و خشونت متوسل میشن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طالبان طی 13 ماه گذشته همواره به گرد همایی های زنان درباره حقوق و آزادی ها با خشونت پاسخ داده. از لتوکوب زنان معترض گرفته تا بازداشت معترضان و خبرنگارانی که برای پوشش راه پیمایی ها رفته بودند. اما در عوض به گرد همایی ها و تظاهراتی که به حمایت از حکومت این گروه در شمار ولایت طراحی شده است اجازه دادند. در تازه ترین مورد همین امروز در هرات طالبان در برابر دانشجویان دختر که برای ختم کشتار هزارها مظاهره کردند با شلیک های هوایی خواستند که معترضان را پراکنده کنند. پرسش اساسی این است که چرا حکومت طالبان از حرکت های مدنی زنان هراس دارند؟ شیبا رئوفی فعال حقوق زن به صدای آمریکا گفت که ترس از آگاهی اجتماعی و نهادی نشدن دادخواهی و حق خواهی طالبان را واداشته که به حرکت های مدنی واکنش تند نشان دهند.
میخواهد صدای بزرگی از اجتماع را خاموش بسازد تا تمام استبداد و بربریتی که در ایدئولوژی خود داره به جامعه پیاده بسازد. مگر زنان افغانستان خاموش نمی باشند و استبداد و بربریت طالب سرکوب خواهد کرد. زنان افغانستان صدای چند میلیونی مردم افغانستان هستند و میخواهد با خاموش ساختن زنان اجتماع افغانستان در تحت استمرار و استبداد خود قرار بده.
شولیا پارسی یکی از زنان معترض افغانستان است که روز گذشته در جریان تظاهرات شهر کابل مورد خشونت و لتوکوب افراد طالبان قرار گرفت. خانم پارسی به صدای امریکا گفت که طالبان ترس دارند تا مبادا تظاهرات زنان تبدیل به یک جریان قوی مدنی شود که پیامد آن سقوط حاکمیت این گروه باشد و به همین دلیل به چنین دادخواهی ها واکنش تند نشان می دهند.
اونا به فعالیت های مدنی باورمند نیستن، اصلا فعالیت های مدنی خانم ها، چون به نظر از اونا در شریعت اسلامشان باید زنها بیرون از خانه نباشند، کار نکنند، درس نکنند. به این دلیل اونا میترسن که زنها دیگه هم روشن فکرتر شوند و تمام موضوعاتی که در دین اسلام است اونا خودشان تحقیق کنند و پیدا کنند و طالب سرنگون کنند.
معصومه جعفری یکی دیگر از فعالان حقوق زن گفت که اولین مرحله ساقط شدن حکومت این گروه ناشی از آگاهی، فهم، تحصیلات و صدای زنان است و از همین رو مکاتب را برای دختران بسته، زنان اجازه کار ندارند و با محدودیت‌های روز افزون حکومت این گروه دست و پنجه نرم میکنند.
طالبا فهمیدن و این فهم پی بردن که یعنی یگانه نابودیشان فهم آگاهی زنان هستند. اگر زن جامعه آگاه شوند، با سواد شوند، دیگه اجازه نمیده و فرزندانشان که تروریستر بشن، داعش و طالب و انتحار و انفجار بکنن. طالب از این نهایت ترس دارن.
اما خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل بدون وضاحت در مورد اقدامات خشونت آمیز در برابر معترضان گفته است که قمندانی امنیه باید پیش از برگزاری اعتراضات از هدف و محل اعتراضات با خبر شود تا نیروهای امنیتی بتوانند امنیت آنان را تامین کنند. در غیر آن طبیعی است که به خاطر امنیت معترضین جلب اعتراضات گرفته خواهد شد. در وضعیتی که حق دادخواهی زنان و جامعه با خشونت مواجه می شود، جامعه کنونی افغانستان چه راهی برای حق طلبی دارد؟ اسدالله ظاهری استاد علوم سیاسی گفت که اگر راه متوسل شدن جامعه به روش‌های مدنی برای پیگیری مطالبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و همچنان از طریق برقراری ارتباط با نهادهای مدنی و سازمانهای حقوق بشری در سطح منطقه و فرامنطقه، مردم افغانستان می توانند بر طالبان فشار وارد کنند تا در برابر مطالبات آنان پاسخگو باشند.
نظر من این است که فقط شهروندان با اقدامات مدنی باید این کار را انجام بده و همینطور تلاش بکنید که این اقدامات مدنی عمومی و فراگیر بشود و مطمئنن حکومت سرپرست وقتی که اکثر مردم افغانستان و غالب مردم افغانستان مطالباتشان را از طریق روش‌های مدنی و روش‌های سیاسی و اجتماعی پیگیری بکنه، خب ناگزیر می‌شود که در برابر مردم تسلیم بشود، چون قدرت مردم قدرت خداست.
با این حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از طالبان خواستار حفظ حقوق همه افغانها و توقف استفاده از سلاح برای جلوگیری از حق اعتراضات مسالمت آمیز شده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296 موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
با وجود تظاهرات در داخل و فشارهای جامعه جهانی برای باز شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دخترها در افغانستان، مکاتب کشور همچنان برای دختران مسدود مانده. در رابطه به اینکه مکاتب تا چی وقت بسته خواهد ماند و طالبان از مسدود ماندن مکاتب چی هدف را دنبال میکنند، فوزیه احسان مصاحبه با ناجی ابابکر خیل فعال حقوق زن انجام داده که با هم بشنویم.
مکاتب برای دخترها در افغانستان بسته مانده. از یک سال هم گذشت. این سال دوم است که مکاتب برای دخترها بسته مانده. به نظرتان مکاتب تا چه وقت بسته خواهد ماند؟
من فکر میکنم وقتش تعیین نیست. چون کل ما منتظر بودیم که اینا وعده دادن که ما سر پلان کار میکنیم. من ایفان سر نصاب کار میکنیم. امیدواری زیاد بود. اما حالا قسمی که میبینیم تا زمان بسته خواهد بود که کسایی که طالبا را به افغانستان آوردن و طالبا در افغانستان به قدرت رسیدن، دستوری را که برشان داده که به این شکل 100 سال دیگه افغانستان به عقب بره از نگاه علم و دانشی که در روزایش بسته کرده، پس این مربوط اونمو عبد قدرت هایی میشه که یک قدرت در افغانستان امایت میکنن. به نظر ما این مربوط یک گروپ طالبا، یک مربوط کدام همسایه مشخص یا نمیشه. من فکر میکنم ملل متحد.
شما گفتین که طالبا به دستور کسی مکاتب بسته کردن، به دستور کشور یا به دستور استخبارات مکتب را بسته کردن. پس طالبا چی هدف دنبال میکنن از بسته کردن مکاتب و او کشور یا او گروه و جریانی که جانبی که از طالبا میخوان که مکتب را بسته نگه دارن، اونا چی میخوان، چی هدف دنبال میکنن؟
به نظر شخصی ما تاریخ افغانستان اگر مطالعه کنیم و خصوصا جنگای دوری آخره، فقط افغانستان جلوگیری از پیشرفت افغانستان مانع پیشرفت به اصطلاح تکنولوژی امروزی که وابسته به علم و دانش است، این باید استاب باشه. باختر که سوء استفاده از مردمشان تا حال که شده باید از هم استفاده کنن. زمانی که مردم یک مملکت یا مردم افغانستان هوشیار باشن، با علم و دانش ملبس باشن، استعمال نمیشن. به مخاطر بسیار زیاد استعمال میشن و مطمئنن که اینجا دست استخبارات شدیدن وجود دارن. ما رد کرده نمیتونیم برازی که همه کشورها در رابطه به بستن مکتب در یک مملکت اگر صدا بکنن، موضوع جداست، به شکل سکوت است. مثل که میگه دوزم میگه دوزی کو صاحب خانه رو میگه هوشیار باش. و اگر طالبا واقعا دلسوز به مردم، دلسوز به وطن خود و واقعا خود یک امارت حساب میکنن یا دولت حساب میکنن، معقد حساب میکنن، یک اصول و قوانین در اونجا باید وجود داشته باشن. تعلیم تربیه مردم حق مردم افغانستان است.
شما طالبا را مستقل فکر میکنین در حالی که گفتین دستور خود از دیگران میگیرن؟ پس
نه، من به این صورت مستقل اونا را فکر نمیکنم. برای زی که هر کسی که به خانه خود دل بسوزانه، مطمئنن خانه از خودش باشه دل میسوزانه.
به نظرتون چرا مکتبا، چرا جا مراکز تعلیمی، مراکز آموزشی در افغانستان هدف قرار میگیره؟ شما شاهد بودین که نزدیک به 40 دختر کشته شد، ده ها تن دیگه زخمی شدن در یک مرکز آموزشی امیدی روز. شما چه فکر میکنین؟ کی ها مسئول هستن؟
موضوع اولی و آخری ما نخواد بود. من پیشتر اشاره کردم در 50 سال ما بسن دروازه مکاتب دیدیم، راکت دیدیم، شاگردان شهید شد، استادان شهید شد. به این شکل به حد زیاد ما رسیدیم تا اینجا. حال عدم فقط بستن در روزهای مکتب بسیار مهم است برای ما.
ببخشین، شما فکر میکنین حمله به مراکز تعلیمی، حمله به مراکز آموزشی، منظور هدف این حملات همیست که مکاتب مراکز آموزشی بسته بانه؟
بله بله، برای زی که تجرب نکنه که اولاد خود روان کنه، مکتب رو در روزهش چون دولتی است برای مردم بسته است و جای یک شخصی است، اینا به این شکل باید دو مسئول بسازن تا ای که نتانن مردم جرأت کنه اولادای خود روان.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
جیسن بلازاکس مدیر مسئول مرکز مطالعات مدلبری در مورد تروریسم افرادگرایی و مبارزه با دهشت افغانی گفته که موجودیت گروه های دهشت افغان و ویژه سازماندهی و ظهور مجدد گروه القاعده در افغانستان نگران کننده است و نباید او را دست کم گرفت. آقای بلازاکس در مصاحبه با نجیب خلیل گفته که طالبان نه تنها اصول توافق دوحه را بارها نقض کردند، بلکه با شبکه القاعده و حقانی هم دست هستند و ارتباط تاریخی دارند. توجه کنین به این مصاحبه.
آقای بلازاکس، تشکر از وقتتان. شما وضعیت افغانستان از نظر فعالیت های دهشت افغانی چه قسم ارزیابی میکنین؟
اکنون که 21 سال از 11 سپتامبر 2001 سپری می شود، به صورت آشکار در این 21 سال در افغانستان چیزهای زیاده تغییر کرده است و به ویژه در طول سال گذشته. البته پس از تصمیم ایالات متحده برای خروج از افغانستان، وضعیت بسیار جدید در ارتباط با ظهور تعدادی از گروه های دهشت افغانی ایجاد شده است که من شخصا نگران آنها هستم. بسیاری از افراد اکنون احتمال تهدید از جانب القاعده را رد کردند که به نظر من این یک اشتباه است. بسیاری از افراد ممکن است که با کشته شدن الزواهری در حمله اخیر ایالات متحده فکر کنند که با نبود او القاعده ممکن است مانند گذشته یک گروه دهشت افغان مطرح نباشد. اما من فکر می کنم که این موضوع واضح است. وقتی که الزواهری در یک محل بسیار زیبا در کابل زندگی می کرد، در واقع بیانگر این واقعیت است که القاعده احساس می کند که می تواند دوباره در افغانستان مسئول باشد. برای من این یک نگرانی مهم است. ما نمی توانیم احتمال تبدیل شدن مجدد القاعده به یک سازمان قوی را رد کنیم، زیرا آنها از لحاظ تاریخی روابط بسیار نزدیک هم با طالبان و هم با شبکه حقانی دارند. دوم، من می توانم بگویم که به شدت نگران ظهور داعش هستم. این گروه از زمان خروج ایالات متحده از افغانستان صدها حمله را انجام داده است. برای من کاملا واضح است که طالبان نمی توانند داعش را تحت کنترل درآورند. بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد، برخی از ارزیابی های وجود دارد که در واقع داعش تا سال 2023 می تواند در سطح بین المللی حمله کند و این نیز یک نگرانی بزرگ است.
آینده سیاسی و نظامی افغانستان با درک ای که رهبر القاعده در افغانستان کشته شد چگونه بررسی میکنین؟
به نظر من این بیانگر واقعیت است که طالبان به اصول توافقنامه هایی که با ایالات متحده امضا کرده اند مبنی بر این که برای القاعده پناهگاه فراهم نمی کنند پابند نبودند. بود و باش رهبر القاعده در مرکز شهر کابل گویای این واقعیت است که طالبان به القاعده اجازه می دهد در افغانستان پناهگاهی داشته باشد. از نظر سیاسی بدیهی است که جامعه جهانی هنوز طالبان را به عنوان حکومت قانونی افغانستان به رسمیت نشناخته است. با درک این واقعیت که الزواهری در کابل زندگی میکرد، به رسمیت شناختن طالبان را برای کشورهای جهان در کدام مدت یا میان مدت بسیار دشوار میسازد. از نظر نظامی فکر میکنم این یک واقعیت است که رهبر گروه القاعده در کابل حضور داشت و فرصتی برای سازماندهی مجدد و مکان امن برای این کار داشت. داشتن پناهگاه امن برای گروه‌های دهشت افغان بسیار مهم است، به ویژه اگر تلاش می‌کنند از فشار ضد تروریسم فرار کنند. به نظر من توانایی اداره رئیس جمهور بایدن برای کشتن الزواهری یک موفقیت در مبارزه با تروریسم بود. من آن را یک موفقیت تاکتیکی می‌دانم، نه یک پیروزی استراتژیک.
در توافقنامه‌ای که بین آمریکا و طالبان امضا شد، بخش‌های محرمانه هم وجود دارند. بر اساس معلومات شما فکر می‌کنید که طالبا تا چی اندازه ای توافقنامه را نقض کردن؟
فکر میکنم که اصول توافق دوحه از جانب طالبان بارها نقض شده است که شامل بخش مربوط به تلاش برای انجام کار بهتر جهت مبارزه با فعالیت‌های افراط‌گرایی در افغانستان میشود. این همان چیزی بود که ایالات متحده امیدوار بود. طالبان با موافقت با این توافقنامه و اصول مندرج آن تعهدات خود را انجام میدهند. اما فکر می کنم که این یک گام اشتباه بود. یک مسئله را باید واضح سازم که این تصمیم بود که اداره رئیس جمهور ترامپ در واقع توانست به آن دست یابد و من فکر می کنم آنها به وعده های طالبان اعتماد زیادی داشتند. اکنون با وضوح می‌بینم که طالبان نمی‌توانند به وعده های خود عمل کنند. آنها توانایی انجام این کار را ندارند. آنها نمی‌توانند با موفقیت علیه داعش بجنگند. در موارد دیگر من فکر می‌کنم که این غفلت عمدی از سوی آنهاست و فکر می‌کنم این بخش مربوط به تعهدات در توافق دوحه است که گفتند به القاعده اجازه نمی‌دهند پناهگاهی در افغانستان داشته باشد. اما حالا این خیلی واضح است که القاعده دوباره عرض وجود کرده و در صدد تقویت است.
طالبان از پاکستان خواستند که به طیاره‌های بدون پیلوت آمریکایی اجازه ورود به حریم هوایی افغانستان با استفاده از خاکشان ندن. اما پاکستان این موضوع را رد میکنه. آیا کدام معامله بین ایالات متحده و پاکستان وجود داره که به طیاره‌های آمریکایی اجازه را میدن؟
خب هر کسی که روزنامه ها را میخواند احتمالاً میداند که این طیاره های بی پیلوت باید از جای بیایند و توانایی طیاره ها برای پرواز فاصله های معین و از نظر رسیدن به هدف اغلب به منطقه‌ای که طیاره ها در آن مستقر هستند محدود می شود. این واقعیت کاملاً واضح است که ایالات متحده و پاکستان پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر آمریکا برای مقابله با سازمان های دهشت افغان مانند القاعده با یکدیگر همکاری کردند. به عنوان مثال حکومت پاکستان در سرنگونی برخی از گروه‌های بزرگ نقش مهمی داشت. افراد مهم القاعده را نیز از بین بردند. بنابراین من فکر میکنم که طالبان با سابقه طولانی همکاری ایالات متحده و پاکستان علیه القاعده کاملا آشناند و به همین دلیل است که آنها این درخواست را به حکومت پاکستان مطرح کردند و من اصلا تعجب نمیکنم که حکومت پاکستان این موضوع را رد کند، زیرا اگر حکومت پاکستان بگوید که واقعا این اتفاق میافتد من فکر میکنم که در داخل کشور نیز برای پاکستان مشکل ایجاد میکند. بنابراین من فکر میکنم از نظر دیپلماتیک این یک کار بسیار مغلق از سوی پاکستان است که این رابطه را انکار کند، زیرا این یک رابطه انکارناپذیر بوده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رئیس جمهور اندونزی از مقام‌های کشور خواست تا با دقت پروسه تأمین امنیت مسابقات ورزشی در کشور را بررسی کنند و اضافه کرد که امیدوار است که این آخرین تراژدی مرتبط با مسابقه فوتبال برای مردم اندونزی باشد. این نظریه رئیس جمهور اندونزی در حال تشریح شد که تعداد تلفات ناشی از بروز هرج و مرج در استادیوم فوتبال به کم از کم 174 تن رسید. شرح بیشتر گزارش های رویترز در این مورد از جیلا نوری میشنویم.
رئیس جمهور اندونزی به مقامات این کشور دستور داده است تا پروسه تامین امنیت مسابقات فوتبال را بعد از آنکه یورش در رقابت فوتبال باعث کشته شدن حدود 174 نفر گردید دوباره بررسی کند.
به خاطر مرگ 129 نفر اظهار تأسف میکنم. برادران و خواهران ما در تراژدی استادیوم فوتبال در ملنگ در ایالت جاوای شرقی جان باختند. از وزیر بخش ورزشی و رئیس پلیس و سایر افراد موظف خواستند تا وضعیت امنیتی مسابقات و پروسه امنیتی را به دقت بررسی کنند.
در اطراف استادیوم ورزشی کنجروهان شمار از موتورهای سوخته در جاده ها دیده میشدند. مردم محل برای ابراز همدردی ما معترضین گل آورده بودند. یکی از باشندگان محل پس از دیدن ویرانی ها در نزدیک میدان فوتبال از دیدن این وضعیت اشک می‌ریخت.
بسیار غم‌انگیز است به خاطر که این وضعیت برای اولین بار در تاریخ مسابقات فوتبال اندونزیا اتفاق می‌افتد و صدها نفر در یورش و تهاجم در استادیوم ورزشی کشته می‌شوند. امیدوارم در آینده چنین اتفاقی نیفتد.
برای یکی از حامیان تیم بازنده اریما اف سی وضعیت قابل درک نبود.
ما می توانیم فقط پلیس را مسئول بدانیم که کار نادرست کردند. از آن عده جوانان که طرفدار تیم اریما سی هستند و باعث ایجاد وضعیت هرج و مرج از موترها گرفته تا جاده ها شدند خوشم نمی آیند. قبلا من حامی آنها در موترها بودم. از زمانی که با فوتبال بزرگ شدم هیچ وقت چنین وضعیت را ندیده بودم.
طبق گزارش پلیس منطقه در رویداد مرگبار در استادیوم ورزشی طرفداران تیم اریما اف سی که باخته بودند با یورش پرداختند و پلیس برای پراکنده نمودن افراد از گاز اشک‌آور استفاده نمود. این وضعیت باعث زیر پا شدن و خفه شدن افراد گردید.
اندونزی قرار است میزبان مسابقات فیفا زیر سن 20 سال در ماه می و جون سال آینده باشد. این کشور پس از آنکه چین نخواست میزبان این مسابقات باشد، یکی از سه کشور است که برای میزبانی رقابت‌های جام آسیا برای سال آینده نیز خود را کاندید نموده است.
سلام علیکم عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.